أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در قسم پنجم از موارد عدم تطابق بین ایجاب و قبول که در قسم پنجم عدم تطابق در اجزای سمن یا اجزای مبی هست، آیا عدم تطابق در این قسمت موجب بطلان معامله و عدم انعقاد می شود یا نه؟ در کلمات فقها نوعاً اونایی که در موارد قبلی حکم به عدم انعقاد کردن، در این مورد هم حکم به عدم انعقاد کردن، در این مورد اجزای سمن و مبی هم حکم به عدم انعقاد کردن. خود مرحوم شیخ در مکاسب عبارت ایشون استفاده میشه که منعقد نمیشه، داره که عبارت مرحوم شیخ مثلا این بود که ولو قال بیت و کلعب به کذا فقال اشتری تو نصفه به تمام سمن او نصفه، یعنی حتی اگه بگی نصفش را به نصف سمن هم بخریدم اینم لم ینعقد. مرحوم شیخ فرموده، مرحوم ناینی هم که بله فرموده بودن که در بحث جلسه قبل هم عبارت مرحوم خویی در مثال فقها بود که نقل کردن از تغییرات مرحوم ناینی، که مرحوم ناینی هم در این مورد حکم به عدم انعقاد کردن. اما دلیل بر عدم انعقاد در این قسمت، عدم انعقاد به بحث اونجا که در کلام مرحوم آقای خویی اومده این بود که هرچند در این موارد که مبی یا سمن یک کل هست مشتمل بر اجزا هست، هرچند در این موارد انشاء بی به ایجاب در حقیقت منحل میشه به انشائین، به ایجابین، ولو بله انحلال در بین هست، ولی چون احد این انشائین، احد ایجابین مشروط به وجود دیگری هست، اگر مشتری فقط احد و ما را قبول بکنه دون دیگری را قبول نکنه، این باعث عدم مطابقت بین ایجاب و قبول من ناحیت شرط میشه و حکم عدم مطابقت من ناحیت شرط هم قبلا گفته شده که در ناحیه شرط هم اگه مطابقت نداشته باشه حکم به بطلان میشه. این بیان مرحوم آقای خویی، دلیل مرحوم آقای خویی در این قسمت. توضیحش این بود که این در این موارد که اجزای سمن یا اجزای مبی متعدد هست، یعنی یک کل مشتمل بر اجزا فروخته میشه یا خریده میشه، این که در این موارد برمیگرده به عدم تطابق در ناحیه شرط، مقصود اینه که بله این میشه از قبیل عدم تطابق در قسم ثانی از شروط، در قسم ثانی از شروط که مثل شرط کردن وصف کتابت و غیر این از اوصاف خارجیه بود که بله التزام به عقد، وفا به عقد مشروط بود به این وصف کتابت، این موارد تجریه در مبی و عدم تطابق در مبی میشه از قبیل عدم تطابق در این شرط قسم ثانی، که در عدم تطابق در شرط قسم ثانی هم حکم به بطلان شده، حکم به عدم انقال شده، در نتیجه اینجا هم حکم به عدم انعقاد شده، چون عدم تطابق در نایه در شرط ثانی هم عدم تطابق در شرط ثانی هم موجب عدم تطابق برمیگرده به عدم تطابق در مسبب عقد، با همون بیانی که در عبارت مرموی خویی در مصباح اومده که مرجع اشتراط در این قسم ثانی شرط، مرجع اشتراط به جعل خیاره، جعل خیار هم که مرجعش تهدید منشأ هست، در نتیجه اختلاف برمیگرده به خود مسبب عقد، در مسبب عقد تطابق پیدا نمیشه. این فرمایش مرحوم آقای خویی در توجیه بله در توجیه عدم انعقاد عقد در این موارد. در این قسم بله پنجم از موارد عدم تطابق دو جهت بحث بله وجود داره که باید ملاحظه بشه، چون این دو جهت دخالت داره در تعیین حکم مسئله. یک جهت بحث اینه که آیا انشاء و ایجاب در مواردی که انشاء و ایجاب در مواردی که مبی یا ثمن کل مشتمل بر اجزا هست انحلال پیدا میکنه و مورد از موارد تعدد مطلوب در مسبب عقد، تعدد مطلوب در انشاء و ایجاب حساب میشه، یا از موارد تعدد مطلوب نیست بلکه از موارد وحدت مطلوبه. جهت دوم اینه که اگر مورد از موارد انحلال هم باشه، انشاء منحل به انشاءین شده باشد، آیا این مطلوب ها، این دوتا مطلوب به همدیگر مرتبط هستند، ارتباط خود مطلوب ها به همدیگر وجود داره به لحاظ مسبب انشاء، یا اینکه نه دوتا مطلوب هست، دوتا انشاء هم در این مورد ثابت هست، کل من الانشاءین نسبت به انشاء آخر مطلق هست و ارتباط با او ندارد، تقیدی نسبت به او ندارد، بند به انشای آخر نیست. این دو جهت از بحث تأثیر داره در حکم این مسئله که آیا در این موارد حکم به انعقاد بشود یا حکم به انعقاد نشود. در بله جهت اول که بله این باشه که آیا انشاء در مواردی که مبی کل هست مشتمل بر اجزا هست آیا انحلال پیدا میشه یا انحلال پیدا نمیشه، در این قسمت بله اونطوری که از ظاهر کلام مرحوم آقای خویی استفاده میشه و در کلام مرحومای تبریزی به صراحت بیان شده و در مقام توجیه و توضیح و استدلال بر اون بر اومده اینه که در جایی که مبی کل باشه و بی اضافه بشه به کل این اضافه شدن به کل با توجه به این کل دارای اجزا هست، در این موارد این بیع مضاف به کل، ایجاب مضاف به کل منحل میشه به ایجاب به ابعاض مشاعر به نحو اشاعه مطلقا، چه اون کلی که مورد بیع قرار گرفته به حسب نظر عرف شیء واحدی حساب بشود، به حسب نظر عرف شیء واحدی حساب بشه، چه اون جایی را که کلی که متعلق بیع قرار گرفته است در نظر عرف هم متعدل حساب بشه، واحد حساب نمیشه، یعد و متعددن. مثل این که عبدین را جمع کرده فروخته به یه ثمن، گفت این دوتا عبد را به این مقدار فروختم، یا بله دوتا کتاب را هم جمع کرده، کتاب مکاسب و رسائل را با هم جمع کرده، گفته این دوتا کتاب را مثلا به مبلغ 20,000 تومان میفروشم، به مبلغ 30,000 تومان میفروشم، که به حسب نظر عرفم این مبی در اینجا واحد عرفی نیست، واحد حقیقی عرفی نیست، متعدد دید دو تا کتابه. یا بله مثال های دیگه، این مثال های دمدرسی ها بله بر اساس اونی که مورد ابتلا هست میزنن، و الا ممکنه بله اشخاص در این که کل را دو چیز را با هم دیگه جمع میکنن معامله میکنن به حسب شأن اشخاص و کار اونها مختلفه دیگه. حالا ممکنه مثلا این بحث بونه که افراد متوسط و اینها اینجوری انجام میدن، مثلا یا کسی که مثلا میوه میفروشه نمیدونم چی میگه که این 2 کیلو از این را میفروشم 2 کیلو مونده، این 2 کیلو را بردار این مقدار به این مقدار مثلا که چیزه. ولی اونایی که مورد معامله کارشون سر اشیای قیمتی تر رو به این صورت، مثلا خرید و فروش چیزه ایناست، مثلا دوتا واحد از آپارتمان رو میگه این دوتا واحد رو به این مقدار میفروشم، دوتا واحد رو مجموعا میفروشم، توی که دایره کارش بسیط تره بگه این دوتا مجتمع مسکونی رو مثلا اینجوری میفروشم. این مقصود اینه که بالاخره در بعضی از موارد اونی که متعلق بیع قرار میگیره به حسب نظر عرف هم و متعدد هست، واحد حساب نمیشه، متعدد هست، منتها بایه و مشتری اینها را بایه اینها را در کنار همدیگه قرار داده، اینها را مجموعا میخواد بفروشه به حسب اونچه که در ظاهر کلام مرحوم آقای خویی هست و در کلام مرحوم آقای تبریزی به صراحت اومده در مقام توزیع، فرمودن که در این مواردی که مبی کل دارای اجزا هست، بیع متعلق به این کل، ایجاب متعلق به کل، انشای متعلق به این کل منحل میشه به تعداد اجزای او، اعم از این که اون کلی باشه که در نظر عرف واحد حساب میشه، یا اینکه کلی باشه که در نظر عرف هم متعدد حساب میشه، مثل جمع کردن دوتا کتاب، جمع کردن دوتا واحد آپارتمان و امثال اینها، فرقی نداره. ولی بله 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 متماثل الاجزا نباشه، ولی به لحاظ قیمتی که داره، هر کدوم از اینها به لحاظ نسبتی که به کل داره دیگه. اینکه مثلا اگر مثلا یک کتابی را مثلا با یه دفتری را با این دستگاه مثلا با هم دیگه بخواد بفروشه، این مجموعه که فروخته شده به نسبتی که کل اینها سهم اینها در ثمن به نسبت قیمت هر کدوم از اینها فی حد نفسی هست، اگه این به تنهایی مثلا 300,000 تومان بیارزه، این دفتر به تنهایی مثلا 20,000 تومان بیارزه، این دوتا را در کنار همدیگه جمع بکنه بگه که این دوتا را مثلا به 200,000 تومان فروختم، این سهم هر کدوم از اینها به اون نسبت ملاحظه میشه. اونیه که حالا باید اینجور حساب بشه، حالا موارد تا چه اندازه منحل میشه اون حرف دیگه ای، ولی اون جایی که دارای اجزا هست، چه اون جایی که در نظر عرف واحد حساب بشه، چه اون جایی که در نظر عرف متعدد حساب بشه، حتی اون جایی که در نظر عرف واحد حساب بشه کلاب در این قسمته، اون قسمتی که متعدد حساب میشه در نظر عرف، اون که اون همه قبول دارن، ولی جایی را که در نظر عرف واحد حساب بشه اونجا هم به لحاظ به حسب نظر عرف منحل میشه. منتها منحل به چه نحوی؟ آیا به هم مثلا این خونه که چیزه، این خونه قابل تجزیه مثلا به هزار جزئه، یعنی این در حقیقت انحلال پیدا میکنه ایجاب به هزار تا ایجاب، یا اینکه نه در اون حدی که متعارف هست، مثلا به نسبتی که مثلا اونی که متعارف هست در خرید خونه و اینها، نهایتش اینه که مثلا یک سوم خریده بشه، یک اوش خریده بشه، نسبت به این مواردی که تعارف داره به این مقدار انحلال داره، مثلا یک دهمش را، نه اینکه دیگه یک میلیونی اینکه انحلال پیدا میکنه به تعداد مثلا میلیون ها، اینکه این مقصود نیست. اونی که مورد نظر اینه که فل جمله در مواردی که مبی به حسب نظر عرف واحد حساب میشود، ولی به لحاظ کسری که در این مبی وجود داره انحلال هست، اینطور نیست که انحلال وجود نداشته باشه. در کلام مرحوم تبریزی فرمودن که اینطوره. در مقابل در کلام مرحوم امام در بی فرمودن که این تعدد مطلوب را و انحلال معامله را که ما قائل هستیم، این انحلال در جایی است که به حسب نظر عرف اون شی متعدد حساب بشود، و الا در جایی که اون شی واحدی باشد تعدد نداشته باشه، اینا در اون موارد انحلالی در کار نیست. بله ایشون فرمودن که در همون بحث همون تطابق و عدم تطابق فرمودن که منات در صحت و فساد و در تطابق و عدم تطابق اینه که به حسب نظر عرف منحل بشود الى عقدین او الى عقد و شیء آخر، یا منحل نشه. بعد فرمودن که مثلا لو قابل المشتری البایه علی بیع فرسه به الف و بیع ثوبه به الف، به حیث لا یکون بین البیعین ارتباط فی الغرض فباعهما به الفین و کان ذلک لعجل الجمع فی التعبیر و سوله، ینحل البیع لدى العقلاء الى بیع هذا به الف و ذاک به الف، فإذا قبل احدهما یسوق احدهما، یعنی اگر مشتری یکی از اونها رو قبول بکنه، یسوق انه با فرسه به الف و یکون القبول مطابقا للایجاب، بخلاف این قسمت بعدی اینه، بخلاف ما اذا کان فی الواقع و به نظر العقلا او فی نظر المنشه ربطن بینهما، فبا المجموع به ما هو مجموع، با المجموع اونجایی که اجزا به هم دیگه مرتبط هستن به طوری که شی واحد عرفی حساب می شود، فانه مع قبول البعض لا یکون قبولا لما انشأه ولا مطابقا لایجابه، فلا با الباب مثلا دری را فروخته، این در دو تا مصرع داره، فقبل احد مصرعیه لا تتحقق المطابقه و تطابق. به حسب فرمایشش مرحوم امام تفصیل داده شده بین جایی که به حسب نظر عرف وحدت ربط وجود داشته باشه و واحد عرفی حساب بشود یا واحد عرفی حساب نشود. در بر این اساس در اون مثال بیع دار یا بیع عبد کلی، اونجا دیگه میشه مثالی که بگه عبد را کلش را به 100 دینار فروختم ولی مشتری بگه که نصفش را به این مقدار خریدم، این میشه از موارد، این اصلا معامله منحل نمیشه، انحلالی در کار نیست، تعدد مطلوبی در کار نیست. ولی نسبت به این فرمایش مرحوم امام اشکال شده در بله کلام مرحوم آقای تبریزی، فرمودن که این فرمایش تمام نیست، اینکه ایشون فرمودن انحلال اختصاص داره به جایی که به حسب نظر عرف هم این کل متعدد عرفی حساب بشه، غیر مرتبط عرفی حساب بشود، این فرمایش تمام نیست. چرا فرمودن؟ اشکالش اینه که ما مراجعه میکنیم به بنای عقلا. در بحث به بنای عقلا، اگر در این موارد کسی مثلا خونش رو، کل خونه رو فروخت، ولی در واقع این یک سوم این خانه مال شخص نبود، همه خونه رو فروخت ولی یک سومش مال این شخص نبود، دو سوم این خونه مال او هست، آیا در این موارد به حسب ارتکاز عقلا، به حسب فهم عقلا میگن که اینجا اصلا بله تطابق بین ایجاب و قبول محقق نشده، میگن بیعی قبول نسبت به او محقق نشده، یا اینکه میگن نه در این موارد اون مقداری که عقلا در این مورد حکم به بطلان میکنن اینه که سلام علیکم نصر شما دارم. این که حکم به بطلان میکنن اینه که نسبت به یک سوم معامله باطله، اما نسبت به دو سوم معامله صحیحه. این که در حقیقت میگن این بله اینجا ولو قبول مطابق با ایجاب هست، ولی بخشی از این، ولی اون بایه مالک همه بخش ها نبود، همه سه سورس نبود، فقط دو سورس این را مالک هست، در این مورد حکم این جایی را که بحث به بنای عقلا، حکم این مورد مثل حکم جایی هست که دو تا خونه مستقل از هم را بفروشه به یه مبلغی، بعد ظاهره که احدهما مملوک او نیست، مملوک غیره. به حسب بنای عقلا حکم این صورتی که ثلث مشا ظاهره مملوکن للغیر، این حکم اون موردی را داره که دو تا خونه جدای از هم را بفروشه، سه تا خونه را جمع کرده مجموعاً، بعد معلوم شد که یکی از خونه ها ملک اون نیست. به حسب بنای عقلا اینا این مثل اونه. این که به حسب بنای عقلا مثل اونه، این کاشف از اینه که در این موارد این مبی به لحاظ اجزای مشاعش هم، به لحاظ کسر مشاعش هم انحلال پیدا میکنه. با توجه به این مراجعه به بنای عقلا که میبینیم به حسب بنای عقلا در این موارد حکم به فساد بی رأساً نمیشه، بلکه حکم به فساد بی بالاضافت الى ذالک سورس میشه، اما دو سورس دیگر را معامله را صحیح میدانن. از این معلوم میشه که بله این ایجاب، این عقد نسبت به اجزای مشاع هم انحلال پیدا میکنه. چه فرقی؟ نکتهش هم بگیم،
نکتهش
پس دیگه، این که معلوم میشه که این انحلال داره دیگه.
نه،
اگه انحلال نراشته باشه که اگه فقط شیء واحدی فروخته بشه، اون شیء واحد لم یکن واجدن لشرایط، حکم بطلان باید بکنم دیگه.
نه درسته، ولی تو اون فسادی که میگن ایجاب قبول
نه میده این مسئله
واجبالت نه رو ایجابه، همون به یه جزی که قبول
نه اجازه هم مورد استدلال این نیست که، مقصود از استدلال این نیست که به جایی بخوان استدلال بکنن در اون مورد هم محل بحث باشه از حیث تطابق ایجاب و قبول، نه مورد، اون موردی که ظهر ثلثش ملک غیر، اون مورد از موارد محل بحث که تطابق بین ایجاب و قبول هست نیست، معلومه مقدار معارضه، ولی میخواییم اونی که مورد محل بحثه اینه که محل بحث موارد عدم تطابقه، منتها اونی که در محل بحث اثر داره اینه که معامله به لحاظ ایجاب، به لحاظ ایجاب و مسبب عقد انحلال داره یا انحلال نداره. در جایی را که مبی شی واحد عرفی باشه ولی اجزایش بالکسر سلسل ربع اینا هست، میخوام ببینیم اینجا انحلال داره یا انحلال نداره. برای اینکه بفهمیم که انحلال اینجا در نظر عقلا وجود داره یا نه، از اون مثال استفاده شده، از تحلیل اون مثال تو اوغلا در اون مثال حکم به فساد بی رأسن نمی کنن. معلوم میشه که به حسب نظر اوغلا اون ایجابی که به بیع ایجابی که نسبت به بیع کل خانه تعلق گرفته اون ایجاب منحل به حسب کسر منحل. مقصود از استشاره اینه. استدلال مثل بقیه موارد دیگه، در بقیه موارد استدلال اگه یه محقق یه مطلبی را بفرماید بعد در مقام اشکال به اون صاحب قول به اون صاحب تحقیق میگوین که این فرمایش شما این اشکال بهش وارده به خاطر اینکه ما با از این دلیلی که مثلا در این مورد وجود داره متوجه میشیم که این مقدمه ای که شما بهش استدلال کردید مقدمه تمام نیست، مثل بقیه موارد اشکال یک محقق به محقق دیگه. خب این پس در این قسمت جهت اول تا آیا به لحاظ مسبعه ایجاب متعلق به کل مشتمل بر اجزای خارجیه یا مشتمل بر ابعاد مشاعه آیا انحلال پیدا میشه یا انحلال پیدا نمیشه؟ نتیجه بس این شد که انحلال پیدا میشود حتی در به لحاظ ابعاد مشاعه هم انحلال پیدا میشود. البته این را اضافه میشه در شاید هم مقصود مثل مرموهای خوی یا مرموهای تبریزی هم هست در اون مواردی که به حسب تا اون موردی که به حسب نظر عرف اینها متعدد حساب میشوند. از باب مثال مثلا در خرید خانه این ابعاضی که انحلال پیدا میکنه اینطور نیست که با اون جزء 1,000,000 هم معامله انحلال پیدا میکنه به عدد به 1,000,000 مثلا نسبت به 1,000,000 هم معامله این یک معامله حساب میشه یه انشای حساب میشه در مقابل انشای دیگر به طوری که 1,000,000 انشا داشته باشیم اون مقداری که به حسب نظر عرفی سعه داشته باشه این شی بعض او حساب میشود به حسب نظر عرفی بعض حساب بشود اون بعض عرفی حساب بشود جز کسر مستقلی حساب بشه به این مقدار معامله انحلال پیدا میکنه. مثلا در خرید و فروش خانه اون مقداری که متعارف هست مثلا ثلث خونه را یک دنگ خونه را اینها که متعارف هست کسی که خونه را میفروشه مثلا حداقل این مقدار هست که 6 دنگش را فروخته حداقلش این مقدار انحلال داره که 6 دنگش را فروخته نه اینکه یعنی 6 تا در حقیقت به تعداد این دنگ ها حداقل در این حد انحلال پیدا میکنه نه اینکه به عدد مثلا اجزای متصوره کسر متصوره انحلال پیدا میکنه این مقصود نیست. این جهت اول. پس در بیع متعلق به کل انشاء ایجاب و انشاء بایع به موجب انحلال پیدا میکنه ولو این کل اجزای خارجیه منحازی نداشته باشه بلکه شی واحد باشه مثلا عبدی رو در اون مثال عبد که بعضی از این عبد خرید نصف این عبد رو حساب بکنیم ثلث این عبد رو یا یک کتاب که این کتاب به لحاظ اجزای خارجیش دیگه انحلال پیدا نمی کنه که صفحه به صفحه ورق به ورق ولی به لحاظ کسرش که مثلا یک نصف این کتاب و اینا به این حد انحلال پیدا می کنه یا ثلث کتاب. این جهت اول از بحث. جهت دوم از بحث که دخیل در حکم مسئله هست اینه که حالا اگه ما متعدد فرض کردیم این ایجاب را به امبر ایجاب متعلق به کل متعدد شد به عدد اجزای این کل آیا این ایجاب ها این مطلوب ها با همدیگر ارتباط دارم یا اینکه کل مطلوبه نسبت به مطلوب دیگر بله مستقل هست، تقیدی به اون مطلوب دیگر ندارد. خب در این قسمت بله در این قسمت اینکه آیا ارتباط داره یا ارتباط نداره، با توجه به توضیحی که در کلام مرحوم خویی داده شده که این برمیگرده ولو تعدد مطلوب هست ولی شرط انضمام اینجا وجود داره، این ایجاب اول مشروط هست به زمیم شدن، این فروش اول، فروش جزء اول مشروط هست به زمیم شدن جزء دوم، چون اینجا شرط انضمام وجود داره ارتباط از ناحیه این شرط انضمام پیدا میشه. با توجه به توضیحی که دادیم که این شرط انضمام که بخواهد ارتباط ایجاد بکنه از قبیل ارتباطی است که شرط قسم ثانی میکرد، یعنی بس به کتابت میکرد، همون مطالبی که اونجا گفته شده اینجا دوباره تکرار میشه. اگه در اون شرط قسم ثانی گفتیم که اون اصل العقد ارتباط پیدا میکنه به این ما یسکر و شرطن در معامله، اگه گفتیم ارتباط پیدا میکنه که مرحوم آقای خویی قائل به ارتباط شده به خاطر وجه ارتباطش را هم این دانست که در حقیقت این شرط خیار موجب تهدید در منشأ میشه، اگر اون مطلب را از مرحوم آقای خویی در اونجا قبول کردیم خب اینجا به عینه همون مطلب تکرار میشه، ولی اگر در بحث قبلی در قسمت شروع در شرط قسم ثانی قائل به این شدیم که نه ارتباط وجود نسبت به مسب العقد ارتباط وجود نداره، خود عقد مورد عقد مسب الایجاب مستقل از اون ما یذکر و شرطن فی المعامله است، اگر تعلیقی در کار باشد ارتباطی در کار باشد ارتباط بین وفاء به اون عقد وفاء به عقد و اون ما یکون و شرطن هست، ارتباط در قسمت وفاء موجب تهدید در مسب العقد نمیشه، بنابر اون چیزی که در بحث قبلی گفتیم که این ارتباط موجب تهدید در مسب العقد نمیشه، نتیجه میشه که در این موارد ولو بله معامله نسبت به این مقدار بله نسبت به این مقدار صحیح هست، معامله نسبت به این مقدار یعنی اون که انجام شد گفته تمام ابر رو فروختم، این گفته نصفش را به نصف ثمن خریدم، معامله نسبت به این قسمت صحیح هست، اما اینکه آیا خیار ثابت هست یا خیار ثابت نیست همون مسئله اون چه که در اون بحث قبلی هم گفته شده، حالا توضیح اگه داده نشده مقصود این بود که در بحث قبلی که عدم تطابق در ناحیه شروط باشه اونجا ملتزم شدیم به این که معامله صحیحه، این عدم تطابق در شرط ضرری به صحت معامله و انعقاد معامله ندارد، منتها آیا کسی که شرط کرده است در شرط قسم ثانی، در شرط قسم ثانی گفتیم ضرر نداره، کسی که شرط کرده است آیا خیار داره به خاطر تخلف شرطش خیار داره یا خیار نداره، اونجا جواب این سوال اینه که اگر در ثبوت خیار در معاملات دلیل بر ثبوت خیار منحصرن دلیل المؤمنون عند شروطهم باشد، دلیل المؤمنون عند شروطهم باشد، در این موارد حکم به خیار نمیشه، چون المؤمنون عند شروطهم دلالت میکنه بر این که مؤمن اگر شرطی را التزامی داشته به اون باید پایبند باشه، التزامی که علیه خودش داره به اون باید پایبند باشه، باید سر قولش باشه، باید وفای به او بکنه، در صورتی که در همون قسم قبلی که در اینجا به عینه تکرار میشه، در صورتی که در قسم قبلی بایه شرطی را کرده، بایه شرطی را انجام داده، مشتری معامله را بلا شرطن قبول کرده، بلا شرطن قبول کرده، المؤمنون عند شروطهم جاری نمیشه، چون این بنده خدای مشتری که ملتزم نشده تا المؤمنون به او بگه که به شرطش، به شرطت باید وفا بکنی. بله، اگر او هم قبول میکرد اون شرط را، نتیجه این بود که المؤمنون به او میگه که چون ملتزم شدی که این اون طرف مقابل بتونه فصل بکنه، الان این خیال به عنوان حق علیه تو ثابته. اگه دلیل ثبوت خیال منحصر در المؤمنون عند شروطهم باشه، در جایی که احد الطرفین شرط بکنه و دیگری شرط را نپذیره، بدون شرط بله وارد معامله بشه، اینجا خیال ثابت نیست. ولی اگه گفتیم نه، دلیل خیال منحصر در المؤمنون عند شروطهم نیست، منشأ دیگه‌ای برای ثبوت خیال وجود داره که یک منشأی که قابل التزام هست، اینه که بگیم ثبوت خیال در معاملات به بنای عقلا هست. بحث به بنای عقلا، اگر بله احد الطرفین زمینه برای فرار از معامله را برای خودش تعبیه بکنه در معامله، عقلا اون را ملزم نمی‌بینن به این معامله، بلکه برای او حق فرا، حق فصل معامله را می‌بینن. اگه این به عنوان یک منشأ برای ثبوت خیال باشه، در مانعنفی که حکم این در عدم تطابق من حیث و شروط در شرط قسم ثانی، علاوه بر اینکه معامله صحیح هست، خیال هم ثابته. یعنی اینطور نیست که اون بنده خدایی که زحمت کشیده شرط کرده، این شرطش کل عدم باشه. ولو مشتری شرط او رو قبول نکرده، ولی خیال برای او ثابته. چون بحث به بنای عقلا، این بنده خدا به شرط این که به شرط این مثلا وجود این صفت در سمن اقدام کرده و بله به این شرط به معامله پایبنده. اگه این نباشه، از همون اول گفتم من پایبند به معامله نیستم، ملتزم به معامله نیستم، برای خودم خیال قرار میدم. با توجه به این که این از همون اول اقدام او به این نحو معلق بوده، در چنین موردی عقلا او را ملزم به وفای به معامله نمیبینن. اگه مدرک خیال، مستند خیال غیر از المؤمنون عند شروطهم نکته دیگه باشه، اون نکته اینجا هم هست. در محل بحث هم به عینه ای همین مطلب تکرار میشه. معلوم نکن، نه معامله دیگه، این دوتا رو درکن به شرط انضمام دیگه، اینو میفروشن به شرط اینکه این هم خریده بشه دیگه، به شرط نه به شرط نه به شرط قبول اینه، به شرط این که این را این ما این دو اینا رو با هم فروختم، این رو تنهایی نفروختم، این به شرط وجود این بیع ثانی که این به او هم این تملیک ثانی هم محقق بشه، این معامله ثانی هم محقق بشه، به شرط این که معامله ثانی محقق بشه. شرط انضمام به شرط اینکه با او منظم باشه، نه اینکه من اصلا دارم اختیار نمیدم. ولی در اینجا این معناش اینه که این به این شرط که این هم از ملک من خارج بشه، این من مقابله قرار میدم، این مثلا ابر را که فروختم، نصف اول رو که فروختم، این نصف اول منوط به اینه که این نصف دوم هم فروخته بشه. این که خرید و فروش نصف دوم، انتقال نصف دوم، اینطور نیست که فقط در اختیار مشروط در اختیار طرف مقابل باشه. در اون موردی که بله رون حساب، در اون موردی که مثلا ملک غیر در می آید، تبعوض صفقه پیدا می کنه، اونجا اونی که معلق بر اینه که این هم به من منتقل بشه، انتقال به من اینطور نیست که در اختیار او باشه، که ولو اختیارم نداشته باشه، برای خودم حق خیار قائل شدم. رون حساب این زمینه، این انضمام این شرط الانضمام، این شرط الانضمامی که در اینجا هست مثل شرط الانضمام در جایی است که مملوک ها بعضیش مال او باشه بعضیش مال غیر باشه، دیگه از نوعی شرط الانضمام فرقی نیست دیگه. این خود اونی که هست انتقال او هست که این انتقال متوقف بر امور متعددی هست که یکی از اون امور قبول او هست، نه اینکه چیز باشه. نه همه شرایط معلوم نیست باشه که این، نه این تعلیقشه، نه روی حساب اگه نباشه چی، اگه نباشه این شرط هم هست، پس معلومه که معلق علیه فقط اون نبود دیگه، در معلق علیه فقط اون نبود، اگه معلق علیه فقط او بود خب در صورتی که ولو تطابق نداشته باشه، ولو تطابق داشته باشه ولی ملک غیر در بیاید، این نشون میده که معلق علیه خصوص فعل مشتری نیست بلکه معلق علیه اون اصل انتقال به دیگری است که این انتقال به دیگری، این انتقال این عوض به دیگری منوط به امور متعددی است. خب این روی حساب نتیجه میشه که در این بحث اون احکامی که بله این که آیا در جهت دوم بحث که آیا بین مطلوب‌ها ارتباط است یا ارتباط نیست، اون مطالبی که در قسم ثانی از شرط گفته شده از جهت ارتباط و عدم ارتباط، اون مطالب اینجا هم میآید، مثل مرحوم ایروانی، مثل مرحوم اصفهانی که در اون قسمت شروع فرمودن ارتباطی نیست دیگه، اونایی که فرمودن اونجا ارتباط نیست، این التزام فی ضمن التزام هست، ربطی به اون قبل نداره، لازمه اون فرمایشات اینه که اینجا هم همین رو بفرمایند دیگه، ولو شرط انضمام شده ولی این ربطی به چیز نداره، ربطی به اصل العقد نداره، به اون جزء مقدور و واقع شده از معامله نداره. تمام اون نکاتی که اونجا گفته شده در این قسمت هم پیاده میشه، منتها یک رو نصب در این قسمت غیر از اون بحث خاصی نیست، مگر یک عبارتی که در فقه العقود هست که بعد از این که در اینجا کلام مرحوم آقای خویی را مطرح فرمودن که مرحوم آقای خویی فرموده این عدم تطابق در ناحیه اجزا برمیگرده به عدم تطابق در ناحیه شروط برمیگرده، ایشون در فقه العقود هست که ان هذا الكلام متین، این حرف تمامه، بحث به قاعده فرمایش مرحوم آقای خویی تمامه که این برمیگرده به همون مطلب، هرچه که در اون مطلب گفته شده در اون قسم راوی گفته شده تمامه، الا اینکه یه استدراکی کردن الا انه قد یتفق که قرائن حالیه دلالت بر این میکنه که مورد از موارد انحلال بعضه، به طوری که حتی شرط انضمام هم در بین وجود نداره، به طوری که حتی شرط انضمام وجود نداره، مجرد جمع کردن دوتا مطلب از باب سهولت در تعبیره، نه اینکه بین خود این اجزا ارتباط باشه. صلی الله علیه و آله و سلم.